سه بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید آماده سفر به ایران جهت دریافت کمک و واردات سوخت از جمهوری اسلامی است. ایران بزرگترین حامی مالی حزب الله لبنان از دهه 1980 میلادی به این سو بوده است. این گروه شبه نظامی مورد تحریم بسیاری از کشورهای غربی است و در عین حال نفوذ چشمگیری در لبنان دارد. پیشنهاد حسن نصرالله جهت دریافت کمک و به ویژه سوخت از جمهوری اسلامی در حالی است که ایران خود طی سالهای گذشته با بحران مالی و کسری بودجه بیکاری، فقر و تورم افسار گسیخته مواجه بوده است. حسن نصرالله روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون المنار وابسته به حزب الله گفت برای حل مشکلات سوخت می تواند به ایران برود و با مقامات تهران برای واردات سوخت مذاکره کند. او از دولت لبنان درخواست کرد تصمیم جسورانه‌ای بگیرد و بی توجه به تحریم‌های آمریکا اقدام به واردات سوخت از ایران کند. در آستانه نشست رأی اعتماد مجلس اسرائیل به ائتلافی که برای دولت جدید این کشور تشکیل شده، اقدامات و اعتراض حامیان بنیامین نتانیاهو علیه اعضای ائتلاف افزایش یافت. همزمان در پی اصرار راستگرایان اسرائیل به برگزاری راهپیمایی در اورشلیم در روز سه‌شنبه فضای امنیتی در این شهر متشنج شد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یریو لوین رئیس کنست روز سه‌شنبه اعلام کرد نشست رأی اعتماد به دولت جدیدی که بر اساس ائتلاف میان سیاستمداران احزاب رقیب حزب لیکود برپا شده روز 23 خرداد برگزار خواهد شد. بنیامین نتانیاهو که در صورت روی کار آمدن دولت جدید به رهبر اپوزیسیون تبدیل خواهد شد، به اعضای لیکود و حامیان احزاب راستگرا گفته است در ضربه زدن به حامیان ائتلاف جدید تردید نکنند. بسیاری از سایت‌های اینترنتی مطرح جهان روز سه‌شنبه با قطعی اینترنت مواجه و از دسترس خارج شدند. وبسایت شرکت‌های مانند آمازون و شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و ردیت همراه با غول‌های رسانه‌ای مانند CNN، فایننشال تایمز، یورو نیوز، BBC و بلومبرگ هم برای مدتی از دسترس خارج شدند. این قطعی اینترنت در ساعت 11 صبح به وقت لندن رخ داد. رویترز اختلال در سامانه خدمات تحویل محتوا مربوط به شرکت فستلی آمریکا را علت از دسترس خارج شدن وبسایت‌ها عنوان کرد. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز نوشت بسیاری از سایت‌های رسمی دولت بریتانیا به همین دلیل از دسترس خارج شدند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی از خدمات شرکت فستلی استفاده می‌کنند. این شرکت با تایید اختلال در شبکه تحویل محتوا گفت این مشکل ابعاد جهانی داشته است. عفو بین‌الملل با انتشار فراخوانی خواستار فشار جامعه جهانی بر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه برای آزادی حبیب و وحید افکاری شده است. این سازمان حقوق بشری اعلام کرد حبیب و وحید افکاری باید تا زمان آزادی در شرایطی نگهداری شوند که با موازین بین‌المللی منطبق باشد و به پزشک دسترسی داشته باشند. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله با وجود ابهام‌های فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش در شهریور 99 اعدام و شبانه دفن شد. حبیب و وحید افکاری به 54 سال و 27 سال زندان محکوم شدند. عفو بین الملل صدور این احکام زندان را از نظر قوانین بین المللی مصداق بازداشت بی ضابطه دانست. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به گفته او از پروژه تولید بمب اتمی دست بر نداشته است، خواستار اقداماتی مانند اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعطیلی سایت‌های اتمی شد. به گزارش وبسایت شورای ملی مقاومت ایران، او با متهم کردن جمهوری اسلامی به مخفی‌کاری و گمراه کردن جامعه جهانی گفت تهران با شانتاج و باجگیری تلاش می‌کند طرفین خارجی را به لغو تحریم‌ها و چشم‌پوشی از برنامه‌های موشکی و صدور تروریسم و مداخله در منطقه وادارد. سخنان مریم رجوی پس از آن بیان شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته بود تهران با وجود توافق قبلی به پرسش‌های آژانس از جمله درباره ترقوزآباد در حومه تهران و یک محل دیگر در اصفهان پاسخ نداده است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.